درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم. برنامه که دیروز قولش رو داده بودیم، البته الان شاید این برنامه یه روز دیرتر پخش بشه. تو به آخرین برنامه تو تحلیل روز نهم قولش رو دادیم راجبه این که راجبه سیستم حکومتداری با هم گفتگو خواهیم داشت، راجبه سیستم حکومتداری که ما مثلا برای آینده ایران نظرهای مختلفی هست، در مورد این صحبت میشه، خیلی صحبتان بالا میگیره بعضی وقتا. راجبه اون میخواییم صحبت بکنیم. اول میریم به استرالیا پیش کوروش گرامی و بعد گفتگومون رو با هم شروع میکنیم. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا بر ایران را میستاییم. با درود به روان و فروهر اشو زرتشت ورجاوند که او را پندار نیک می نامیم، و با درود و آفرین به روان و فروهر فردوسی بزرگ که او را گفتار نیک می نامیم، و با درود و آفرین به روان و فروهر کوروش بزرگ ابر شهریاری که او را کردار نیک می نامیم. درود می فرستم به تو افشین گرامی و همه بیننده های خوب اپوزیت، و خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم تا گفتگویی رو با هم دیگه داشته باشیم.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی و دعوت برنامه رو قبول کردی. خب ما بدون هیچ حاشیه‌ای میریم به سراغ اصل داستان. داستان این که بگم خیلی خلاصه راجع به اینکه جمهوری یا پادشاهی، خب خیلی از من میبینم نیروهای سیاسی میگن مثلا این ما پادشاهی خواهیم، یا هر کس هم مخالفش بشه میگن پس این جمهوری خواهی، یا مثلا اونایی که مخالفا میگن نه ما جمهوری خواهیم، و یه سری کلیشه است اینجا. یعنی مثلا کلیشه این هستش که وقتی میگی جمهوری یعنی در رابطه به یک سیستم انتخابی که 4 سال یه بار هم هست صحبت میکنی، همین، فقط همینه راجع به جمهوری. اولی مشخصش اینه که این سیستم انتخابیه، رئیس جمهور داره و 4 سال یه بار هم انتخاب میشه، در نتیجه این مثلا دموکراسیه. و وقتی میگی پادشاهی یعنی که یک سیستمی هستش که موروثیه و مادام العمره و از نسل به نسل میرسه، یعنی مثلا از پدر به پسر و همینجوری به ترتیب، حالا یا پدر به دختر و همینجوری در یک خانواده قدرت میمونه. این کلیشه‌ای که برای پادشاهی تعریف میشه و اونم کلیشه‌ای که برای رئیس جمهوری صحبت میشه. و حالا من میخوام فقط چند تا مثال براتون بزنم. ببینید مثلا صدام حسین هم رئیس جمهور بود، قذافی هم رئیس جمهور بود، حافظ اسد هم رئیس جمهور بود، هم یعنی مثلا حافظ اسد هم مادام العمر بود، هم موروثی کرد، هم داد به پسرش بشار اسد. خب اینا همه رئیس جمهور بودن، و رئیس جمهور یعنی رئیس مردم، کلمه عربی است، رئیس مردم، هیچ وظیفه‌ای درش نیست. ولی خب مفهوم شاهنشاهی یا پادشاهی یک فلسفه‌ای داره که اینجا میخواستم از تو کمک بگیرم که راجع به این فلسفهش با هم صحبت بکنیم. و در ضمن پادشاهی هم من حالا باز یه مثال نقضش رو بساتون بزنم راجع به موروثی بودن و مادام العمر بودنش. ببین در همین 100 سال گذشته، زمانی که حکومت قاجار رنگ و رنگ هم شاهزاده داشت، و اون نخبگان اون زمان به این نتیجه رسیدن که این شاهزاده های قاجار نمیتونن کشور رو اداره بکنن، و اون شاهزاده قاجار هم وایسادن کنار و یک فرد با جنم با عرضه رو انتخاب کردن و گفتن این شاه جدید هست. پس بنابراین شاه هم انتخاب شد. برمیگردیم عقبتر، نادرشاه افشار در اون زمانی که چند صد سال صفویه بر ایران حکومت کردن و نسل در نسل بودن، ولی باز بزرگان نخبگان به این نتیجه رسیدن که این شاهزادگان صفوی از عهده اداره کشور بر نمیان، و اومدن نادرشاهی که داشت، یعنی نادر رو به سمت شاهی انتخاب کردن و شد شاهی کشور. و همینجوری بریم تو تاریخ ایران عقبتر، همینجوری میبینیم که بسیاری از پادشاهان انتخاب شدن، و بنابراین برای اینکه حالا چجوری انتخاب بشن، الان دیگه قرن 21 هست و ما دیگه بعد موقع رجوع کنیم به یک قانونی به نظر من، که در اون قانون مشخص بکنه که خصوصیات چی هست، چطور باید انتخاب بشه، چقدر باید میتونه تو قدرت بمونه، و با چه ضوابطی. خلاصه این وجود داره، راجع به این موضوع میخوایم با هم بیشتر صحبت بکنیم. گوش میکنم به صحبت های شما گروش جان.
سپاسگزارم مرسین جان. من دیدگاه خودم رو میگم، فارغ از حالا اون دید جمهوریش یا اون دید پادشاهیش، مهم درون مایه اون جریانه، چه در پادشاهی چه در جمهوری، آیا یک حکومت توتالیته، یک حکومت تمامیت خواهه، یا اینکه نه بر اساس یک دموکراسی اون داره اداره میشه. یعنی پادشاهی هم میتواند دیکتاتوری باشد، میتواند دموکرات باشد، جمهوری هم همین حالت رو داره. پس این حالا این نوع چیزش که خیلی متفاوت نیست. یعنی ما هم میتونیم که پادشاه خوب داشته باشیم، هم میتونیم که پادشاه بد داشته باشیم، هم میتواند رئیس جمهور خوبی باشد، هم میتواند رئیس جمهور بدی باشد. مهم اون مفهوم و درون مایه کاره که این شخص چه در قالب رئیس جمهور یا چه در قالب پادشاه پیرو چه جریانی حرکت میکنه. به صورت کل ما دو جور روش داریم برای حکومت داریم. یک، اگر که بخوایم پیرو این جناب نیکولا ماکیاولی بخوایم مثلا بسنجیمش، ما دو جور داریم. یا بر اساس این حکومت بر اساس ترس، ایجاد رعب و وحشت، که این تز و نظریه که ماکیاولی مثلا این رو ارائه میده، یا حکومت بر اساس عدل و داد و انصاف و به قول معروف مردم گرایی و در جهت مثبتش. باید ببینیم که نخست این که من خودم چه چیزی رو میپسندم، این راه رو میرم یا اون راه رو میرم. حالا اینو ما میتونیم که در قالب همین جمهوری اسلامی هم اینها رو میتونیم کم کم، یعنی با نمونه هاش میتونیم این رو بگیم و توضیح بدیم. حالا میرسیم بعد پسانتر به مفهوم مثلا پادشاه و شاهنشاه، اینها هم میرسیم. بذار من یک بیوگرافی کوتاهی از این جناب ماکیاولی بدم. یه چند تا مثلا جمله جالب داره، و که این آقا در کجا به دنیا آمد؟ در ایتالیا در سال 1469، در ایتالیا، در فلورانس ایتالیا این آقا به دنیا آمد. اون زمان خاندان مدیچی بود که اونجا حکومت میکردن. زمانی که ماکیاولی میاد، جنگ های داخلی در بالاترین سطح خودش قرار داره، فساد نهادینه بسیار بسیار بالاست، مردم رو توی خیابون ها اعدام میکنن، توی خیابون ها مردم رو شکنجه میکنن، و این در افکار ماکیاولی بسیار تأثیر گذاشت. یعنی تا پیش از ماکیاولی فلسفه غالب چی بود؟ میگه اندازه قدرت یک رهبر بستگی به میزان نیکی و محبوبیتش در جامعه داره. این تا زمانی که هنوز ماکیاولی اون کتاب شهریار رو هنوز ننوشت. این چی بهش میگن، این شرایط روی ماکیاولی خیلی تاثیر میذاره، و این میاد برای اون خاندان مدیچی میاد این چیز رو مینویسه، این کتاب شهریار رو مینویسه، و میاد میگه چی؟ میگه تمرکز یک رهبر تنها فقط برای حفظ قدرتش باید باشه، و اخلاق رو میتونه که اون رهبر پس بکنه، و میگه که چطور تو میتونی تبدیل بشی به یک رهبر تاثیرگذار. میگه برای کنترل جامعه باید دست به اقدامات خشن زد. دیدگاهایی که یعنی ماکیاولی توی این کتاب تعریف میکنه خیلی در نوع خودش جالب. میگه بذار مردم ازت بترسن ولی منفور نشو. چرا؟ ترس از عشق و تنفر قوی تر است. یعنی ماکیاولی میاد این رو در اون جامعه نهادینش میکنه، و میگه که ببخشید پوزش میخوام، در اون کتاب شهریار این رو میاد توضیح میده و به شهریار توصیه و پیشنهاد میکنه که تو باید بر این اساس باید حکومت بکنی. دلیلاش هم که اونجا اعلام میکنه، میگه مردم غیر قابل اعتمادن، برخی مزدورن، برخی دروغ میگن، خیلی ها رو میتونی با پول بخری، میگه، و خیلی ها مدام دیدگاهاشون رو بر اساس مثلا جریاناتی که اتفاق میفته تغییر میدن، عوضش میکنن. پس تو باید از خود مردم باید بدتر باشی، باید مردم رو سرکوب کنی، باید مردم رو شکنجه بکنی، باید مردم رو آزار بدی، باید یه کاری کنی که وقتی که اسمت که میاد ازت بترسن، وحشت داشته باشن. میگه اگه تو این دوتا رو داشته باشی مردم تو رو میپرستن، یک ظاهر، دو نتیجه. مثلا افشین جان، ماکیاولی میگه سخنانی که تو در میانه همگان بیان میکنی، سخنرانی هایی که میکنی، این ظاهر تو رو نشون میده. دقیقا نگاه کن مثلا به خامنه ای، میاد یه عده آدم رو تو اپوزیت بارها نشون دادی، نشونده اونجا و میاد پشت میکروفونی شروع میکنه به حرف زدن. ماکیاولی میگه فقط تو توی اون چند دقیقه که داری با مردم صحبت میکنی ظاهرتو حفظ کن، خودت رو یک آدم خیلی مثبتی نشون بده، ولی به محض که وقتی که مثلا میری پشت پرده شروع کن به ایجاد رعب و وحشت، کاری کن ازت بترسن، کاری کن وقتی اسمت که میاد لرزه بر اندامشون بیفته، توی خیابونها اعدام کنید، شکنجه بکنید، کاری بکنید که هیچ وقت مردم به فکر تغییر نباشن. بسیار بسیار نظریه عجیب و غریبیه و خیلی هم اون موقع خب خیلی منفور بود این دیدگاهی که مثلا ماکیاولی ارائه میکرد و میگه که نتیجه مهمه. حالا چه جوری میاد این رو ارائه میده؟ یه دونه چیز داشت، یه دونه معاون داشت، این یک جنابی بود از همین خاندان مدیچی، اسمش بورجیا بود. این یه دونه معاون داشت به نام دلورکا. میاد چی کار میکنه؟ میاد تمام اون کارهایی که تو جامعه میخواد انجام بده رو به دلورکا میگه، میگه تو برو این کارها رو انجام بده. آقا این دلورکا شروع میکنه مردم رو شکنجه میکنه، هر روز مردم رو اعدام میکردن، آزار رو اذیت میکردن، پدر مردم رو در آورده بودن، بعد مردم به سطوح میرسن و هم خیلی میترسیدن از خاندان مدیچی. بعد خود همین آقای بورجیا یه روز صبح بلند میشه میره این آقا رو یقش رو میگیره میبره توی میدون شهر میگه با اره نیستش کنی، میکشنش. بعد میگه که من اصلا به این نگفته بودم اینجوری بخواد حکومت بکنه، من گفته بودم هوای مردم رو داشته باش، این چه کاری بود که کرده، این اصلا از دستورات من تبعیت نکرده. و اون رو میکنه و مردم خوشحالی میکنن که بورژیا اومد ما رو از دست این آقا نجات داد و دیگه ما الان دیگه مشکلی نداریم. میگه نتیجه مهمه. ببین میاد این مثال ها رو، این خیلی کتاب جالبیه، کتاب شهریار بسیار بسیار کتاب جالبیه. و حالا پس من بخش ترسش رو گفتم، حالا بیاین در جهان بینی ایرانی، در جهان بینی ایرانی اصلا کلا موضوع فرق میکنه. حالا اگه مشکلی نیستش الان شما بگو، بعد من پسانتر بخش ایرانش رو هم توضیح میدم.
بله، من میخوام بگم که واقعا من یادم زمانی که با پدر هومر برنامه داشتیم، اولین نخستین برنامه همون راجع به مفهوم دین و خدا بود و پدر هومر در تمام این برنامه میخواست بگه که این خدای ایرانی مفهومش در فلسفهش با یهوه و الله فرق داره. الله خدا نیست، الله الله، یهوه هم یهوه است و خدا هم خداست، اهورامزدا هم یه مفهوم دیگه ای داره، اینا رو نمیشه کنار هم گذاشت. و همین در مورد مفهوم امپراتور و شاه و نمیدونم اون داستان خانواده مونارکی یا اون سیستم مونارکی که در یا کینگ اروپایی و اینا، با شاه یکی نیست. حالا از نظر مفهوم چه از نظر تاریخی بررسی بکنیم، عمل کرده کینگ ها رو با شاه ها، یا حتی مثلا در زمان صفویه که میگن شاه طهماسب نمیدونم شاه سلطان حسین و اینا، به نظر من فقط یه شاهنامه خوندن و فکر کردن که چون اون حاکم بالایی اسم شاهه، خب اسم خودشون هم گوشن شاه، ولی و واقعا در حقیقت همون سلطان یا خلیفه مسلمین بودن، عملکردشون مثل خلیفه بوده. خلیفه شاه نیست، شاه یه چیز دیگه است، شاه یه کار دیگه ای انجام میده، یه جور دیگه ای کشور رو اداره میکنه. که حالا در همین زمینه میخواستم که شما بیای و به ما بگی راجع به این که مفهوم شاه چی هست اصلا و چه تفاوتی داره واقعا، شاه با کینگ چه فرقی داره، شاه با امپراتور چه فرقی داره، راجع به این موضوع.
حتما همینطوره. حتی در همین جریانات انقلاب 57 هم اگه دقت میکردی در روزنامه هایی که می نوشتن واژه شاه رو به کار می بردن، کسی واژه کینگ رو برای شاهنشاه فقید به کار نمی برد، می گفتن شاه، می گفتن همش این تک واژه رو به کار می‌برن. هیچ وقت
تو مطبوعات انگلیسی منظورته؟
بله بله، در مطبوعات انگلیسی بله. هم باز هم اونجا به مفهوم چی، یعنی این نشون میده که چقدر این تفاوت وجود داره. اما اگر که مثلا از جهان بینی ایرانی بخوایم به مسئله نگاه کنیم که دقیقا نقطه برابر ماکیاولی میشه. ببین ما با اون طرفش رو گفتیم، حالا بیا این طرفش
مقابلش میشه.
چی گفتم؟ آره
نقطه مقابل، شما گفتید نقطه برابر، من فکر کنم نقطه مقابل ماکیاولی میشه نه؟
آره مثلا ببخشید پوزش ما، بله دقیقا اون مخالفش که حکومت میگه راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. اون طرف همش داره راجع به ترس و کشت و کشتار و اینا میگه، این طرف میگه راه در جهان، یعنی خلاصه کل اوستا میگه یا راه در جهان یکیست و آن راه راستی است. حالا میاد یک جهان بینی رو تعریف میکنه، یعنی این چیزی که بهش میگن ایدئولوژی در بخش ایرانی، در اون نگرش ایرانی به این جریان، میاد یک ایدئولوژی رو مطرح میکنه. در این جهان بینی دو حالت وجود داره، میگه این جهان یک جهان هستی است که شما میتونی اون رو ببینی، دست بهش بزنی، لمسش بکنی. مانند چی؟ میگه بر چهار عنصر هموار هست، بر چهار عنصر: آب، باد، خاک، ببخشید، آب، هوا، خاک، آتش، بر این چهار عنصره. نقطه مقابل این، یعنی میگه پس ما یک دونه جهان بینی، ببخشید، در این جهان بینی یه دونه چیز داریم، جهان هستی داریم، یه دونه جهان معنو داریم. خب در این جهان معنو، دوباره این جهان معنو دو بخش میشه، یکی انگر معنو، یکی سپنتا معنو. در بخش انگر معنو، زیر مجموعه انگر معنو می شود اهریمن، زیر مجموعه سپنتا معنو می شود اهورامزدا. پس ما دو جهان داریم، یک جهان معنو، یک جهان هستی. جهان هستی اون چهار عنصر رو داره، جهان معنو هم دو عنصر دیگه داره که اهورامزدا و اهریمن، سپنتا معنو و انگر معنو. حالا میاد میگه چی؟ میاد میگه این اهورامزدا شش پرتو دارد، شش پرتو دارد اهورامزدا، که من اون شش تا رو برات میخونم: وهمن، اندیشه نیک، اشوهیشت، راستی، شهریور، شهریاری نیک. این سه پرتو اهورامزدا سه پرتو نرینه هستند و دقیقا سه پرتو مادینه هم داره: سپنت آرمیتی یا همون سپنت آرمز، پرهیزگاری، هاورتاتا یعنی خورداد می شود رسایی و کمال، امرتات یا همون امرداد می شود جاودانگی. دوباره پس چی شد؟ پس این اهورامزدا یک امشاسپندان دارد که این امشاسپندان سه نرینه و سه مادینه دارد. اوکی، دوباره در نقطه مقابل این انگر معنو، اهریمن، دیوهای کماله. دقیقا دیوهای کماله هم سه نرینه و سه مادینه دارد: آکوامن، این در، یعنی آکوما میشه بدندیشی، این در میشه گمراه کننده، ساول دقیقا نقطه برابر شهریور میشود شهریاری بد، شهریور میشود شهریاری نیک، ساول میشود شهریاری بد. و سه مادینه دارد: نانگ حیسه، سرکشی، تریز، فساد، زریز، تباهی. پس چی شد؟ ما اومدیم این رو بازش کردیم و دقیقا نشون دادیم که میگه هر عنصری که در طرف اهورامزدا وجود داره یک نقطه مقابل هم داره. حالا اینکه شما به کدوم طرف میخوای بری، این نخست در رابطه با انسان، در درون انسان هر دوی اینها وجود داره. نخست اینکه شما به کدوم طرف میخوای بری. حالا بیایم برسیم به مفهوم اشا. خب پس ما اومدیم این دو تا جهان معنی رو تعریف کردیم، حالا میرسیم به مفهوم اشا. این اشا شاید از یک مسلمان دیدی اینا میرن نماز اشا میخونن، اگه ازش بپرسی که این عشا چیه نمیدونه. چون برو از یک مسلمان بپرس بگو این نماز عشا که میخونی چیه. و واژه نماز هم باز یک واژه ایرانی است، یعنی پیش از اسلام هم ایرانی ها نماز میخونن، پنج وعده در روز نماز میخونن. اما هر کدوم از اینها یک فلسفه خودشو داره و یک تعریف خودشو داره. من این مثلا عشا رو تعریف اصلیش اینه که میگه هنجار هستی، هنجار آفرینش، ریتم کیهانی. خب پادشاه نگهبان عشاست، پادشاه نگهبان عشاست، یعنی نگهبانی از آب، خاک، هوا و آتش، خیشکاری یک شاهنشاه است، خیشکاری یک پادشاه است. توجه میکنی؟ حالا اگر که اون پادشاه، یعنی اون شهریور، پادشاهی نیک، اگر که تو بر اساس اون پادشاهی نیک بخوای پیش بری، همه چیز دگرگونه خواهد شد. در پادشاهی نیک شما حق کشت و کشتار ندارید، حق دروغ گفتن ندارید، حق شکنجه کردن مردم رو ندارید. دقیقا نمونه بارز این جریان چیه؟ کوروش بزرگ. کوروش بزرگ شهریاری بود که بر اساس عدل و داد، انصاف و دادگری حکومت خودش رو بنیان گذاری کرد. حتی در خود داخل هخامنشیان هم همه مثل هیچ وقت کسی مثل کوروش نشد. توجه میکنی؟ حالا هر پادشاهی که به این رتبه میرسه، به این جایگاه میرسه، با باید دید که کدام یک از این دو رو انتخاب می‌کنه.
ببین خیلی بحثای نظر فلسفی خب خیلی جالب و خوب بود، ممنونم از اینکه اینا رو بیان کردی. اما حالا بیایم کف زمین و نگاه بکنیم به همین، اینکه ببینیم تکلیف خودمون چیه. به نظر من دریافتی که من داشتم بعد از همین این چیزا رو، من از پدر هومر خب یاد گرفتم دیگه، برنامه‌ای که با هم داشتیم راجع به همشاسپندان و اینجور اینا، آینه مهر و اینا رو همه رو پدر هومر مفصل توضیح داد. و دریافتی که من داشتم اینه که هر انسانی، و با توجه به اینکه زبان فارسی و اصلا فرهنگ فارسی فرهنگ جنسیت زده ای نیست، زبان فارسی یکی از معدود زبانهای دنیاست که جنسیت نداره، یعنی هر واژه‌ای میتونه هم برای مرد باشه هم برای زن باشه. همینطور واژه شاه، من حتی برنامه‌ای هم که با پدر و مادر داشتیم راجع به شاهنشاه دقیقا این سوال ازش پرسیدم که آیا شاه باید حتما مرد باشه یا زن هم میتونه باشه، بودن نه زن هم همون شاه هست، اصلا لازم نیست شما بگید شاه دخت، شاه بانو، اینا واژه‌ای که ما ساختیم چون فکر کنیم شاه باید مرد بشه، نه شاه هم میتونه مرد بشه هم میتونه زن بشه. و به نظر من هر انسان یک شاهه. چرا؟ چون یک قلمروی داره، حالا یه قلمروی مادی داره، یه قلمروی احساسی داره، یه قلمروی فکری داره، بالاخره یه قلمروی داره و بعد از این قلمرو نگهبانی کنه. شاه واژه‌اش به معنی نگهبان هست، حالا شما تأثیرش کنه اگه من اشتباه گفتم. شاه یعنی نگهبان و شما باید نگهبانی کنی بر چه اساسی؟ بر اساس همون هنجار اصلی عشا، از قلمرو خودت نگهبانی بکنی و بدون اینکه به کسی آسیب بزنی قلمرو خودت نگهبانی بکنی. وقتی که ما یاد گرفتیم شاه باشیم، بعد شاهنشاه هم پیدا میشه، یعنی یک شاهی از بیان شاه ها پیدا میشه که میشه شاه شاهان. من اینجوری، یعنی اینو دوست دارم که اینجوری ببینم داستان رو. و در مورد این قلمرو یه سریالی هست که خیلی هم معروف شد، فکر کنم تو ایران هم خیلی این سریال دیدن، سریال تاج و تخت، جنگ تاج و تخت یا گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت به این ترجمه شد و خیلی جالبه. توی این خب انواع و اقسام کینگ ها رو شما میبینین و میبینین که خب یه کینگی مثلا عیاشه، سرنوشتش چی میشه، یه کینگی خودخواهه، یه کینگی ظالمه، همون شاهه، همون یعنی یک شاهی. شما با ظلم میخوای از قلمرو خود مواظبت کنی، شما با خودخواهی، با زور، با عیاشی، هر کدوم یک سرنوشتی پیدا میکنی. این به عهده شماست، این اراده شماست که چطور از قلمرو خودت محافظت بکنی. و حالا وقتی ما به کشور میرسیم که خیلی خب، حالا اون کسی که میره در رأس قرار میگیره، اولا چجوری این بعد انتخاب بشه بره اونجا قرار بگیره و این چه مدتی اینجا میمونه، مادام اون میمونه یا اینکه یه مدت مشخصی براش تعریف میشه و دو مرتبه بعد ارزیابی بشه عمل کرده شد، نه این همه میره توی قانون. یعنی اینها بر اساس اون کلیشه ها دیگه نباید بریم. به نظر من ما الان فرصت اینو داریم که یک قانون جدیدی تدوین بکنیم که همه اینا رو مشخص بکنه، نام اون شخصی که میرون بالا رئیس جمهور باشه یا شاه باشه. من میگم، من رأی من شاهه، این نظر شخصی، این یک رأی از 90 میلیون رأیه، از 60 میلیون 50 میلیون کسایی که واجد شرایط رأی هستن. و اینکه این چه مدتی میتونه اونجا باشه، آیا موروثیه، یعنی مثلا میتونه به فرزند خودش این اختیارات و این تواناییشو منتقل بکنه، آیا ما فقط یه کسی رو میخوایم که حتما یه صندلی تشریفاتی میخوایم برابر با اون چیزی که در اروپا هست، الان مثلا هم پادشاهی مشروطه میشه، شاه مشروطه، یه شاهی هستش که میگن، میگفتن به شاه هم میگفتن که تو سلطنت کن، حکومت نکن، یعنی حکومت رو جدا کردن از اختیارات اون کینگه یا اون خانواده مونارک و حکومت رو میسپرن به مثلا نخست وزیر یا رئیس جمهور و اون حکومت رو انجام میده، شاه هم سلطنت. سلطنت کردن اون، راستش من نمیفهمم که سلطنت کردن یعنی چی؟ یعنی که فقط تو بری توی روی تخت طلا بشینی، تو کاخ زندگی بکنی، یا اینکه واقعا اختیارات شاه رو در این سیستمای اروپایی برای من بیمعنیه. یعنی من نمیفهمم که چرا اصلا ما باید همچین پوزیشنی داشته باشیم. به نظر من شاه باید حکومت بکنه و اینکه چطور حکومت بکنه، اختیاراتش چی باشه، چه قانونی باید اجرا بکنه، اینها برمیگره باز به اون قانون اساسی که حالا گوش میکنید به صحبت شما.
خواهش میکنم. بله حتما همینطوره، یعنی باید ابتدا یه قانون اساسی وجود داشته باشه، بعد شما باید پیرو اون قانون اساسی باید حرکت بکنید دیگه. حتی شما در یک شرکت، در یک کمپانی، یک کمپانی یه اساسنامه داره، خب بی کوچیکترش بکنیم، یه خود مثلا قابل حلتر بشه، قابل
همینجا
فهمتر.
من یه نکته بگم کروش، ببین مثلا کمپانی اساسنامه‌شو میذاره بر اساس اینکه میگه آقا ما میخوایم این کمپانیمون رشد بکنه، حالا یه ثروت بیشتری به دست بیاره یا نفوذ بیشتری پیدا کنه، خلاصه تعریف میکنه که هدف از ادامه راه این کمپانی چیه و بر این اساس خیلی خب حالا اینجوری قراره این کمپانی را مثلا اینجوری رفتار بکنه، اینجوری بره جلو تا به اون هدفش برسه. به نظر من در مورد قانون اساسی کشورم این هدفه باید مشخص بشه که اصلا این قراره این
بله
کشور، این ملت کجا بره. بله
بله خاطرت باشه پیشتر چند بار با هم دیگه داشتیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه میکردیم، خب یه سریاش که دیدی که چه واژه های عربی بود و آیه های قرآن و که حکومت باید بر اساس الله، و یه تعریفاتی هستش که از توش هزار تا چیز دیگه میتونه بیاد بیرون. یعنی نخست از توی این 46 سال ما اصلا انتظار بیجا داشتیم از اینکه این سیستم بخواد کار بکنه. چرا؟ چون اصلا این سیستم اصلا خانه از پایبس ویران بود دیگه، یه چیز چطورگاه پلنگیه که هیچ همه چی هست و هیچی نیست. خب پس یعنی اون اساسنامه، اون قانون اساسی بسیار بسیار مهمه. حالا شما اشاره کردی به اینکه این چجوری باید نوشته بشه و چجوری باید به قول ما رو پردازش بشه و چجوری باید، آیا مردم
نه
هم
به چه
میتونن
جوری
مثلا
نوشته شدنش هنوز نرسیدیم کوروش جان، الان فقط این که به هر حال باید یه قانون اساسی باشه که بره جلو. من میگم که راهی که حالا مثلا متصورم برای فکر میکنم که این خوبه، ما باید بتونه یعنی قانون اساسی باید بتونه رفاه و آسایش و شادی مردم رو تأمین بکنه. این چون دقیقاً میشه همون، یعنی شاید بشتونم بگم که شادی مردم، شادی طبیعت، شادی یه بخشی از همون هنجار هستی است، حفظ طبیعت بخشی از هنجار هستی است و اینها باید بره در داخل قانون اساسی ما جا بگیره. من فکر میکنم بر این مبنا موقع باید بیایم همه چیزهای دیگر مشخص بکنیم، یعنی اون قانون نوشته بشه.
همونطور که میگه که و خدای بزرگ است اهورامزدا که این جهان آفرید، درست؟ مردم را آفرید، آسمان را آفرید و شادی را آفرید. یعنی آفرینش شادی رو از اهورامزدا میدونه برای که مردم شاد زندگی بکنن. هیچ چیزی شما از غم و غصه نمیبینی، اما در همین 46 سال گذشته دقیقا برعکس این بوده. همیشه ما رو به طرف گریه و زاری و نمیدونم حال بد بردن، نه به طرف اینکه حالمون بخواد خوب باشه. ببینید
نگرانی،
پس
تباهی، هرج و مرج، همه این چیزا بوده دیگه. این دقیقاً هم انگرمعینی بوده.
بله. دقیقاً انگرمعینی بوده. تمامش صفر تا صدش بداندیشی، گمراه کننده، شهریاری بد، سرکشی، فساد، تباهی. این شش صفت اهریمن هستش. دقیقاً شش صفت اهریمن. دقیقاً نقطه برابرش چی میشه؟ اندیشه نیک، راستی، شهریاری نیک، پرهیزگاری، رسایی و جاودانگی. دقیقاً 6 تا که این طرف هستش 100% اینها روبروی همدیگه هستن. من در 46 سال گذشته این طرف رو دیدم. حالا اگه بخوایم یه خورده مثلا بازترش بکنی، خب توی اون جهان هستی که عرض کردم که من در تعریف خودم، من پادشاه رو نگهبان عشا میدونم و در این عشا رو، این چهار عنصر رو میبینم در عشا. یعنی شهریار من، شهریاری که من به دنبال او هستم، شهریاری که من دوست دارم که یک همچین شهریاری بر کشور من حکومت کنه، باید هوا رو پاک نگه داره، باید آب رو پاک نگه داره، باید خاک و آتش رو پاک نگه داره. حالا شما فقط کافیه که تو همین تعریف کوچیک برسید به جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی با هوای ایران چه کرد، ببینید با آبها چه کردن، ببینید میزان سرطانی که در استانهای آذربایجان به ویژه در اردبیل، برید ببینید میزان سرطان در این منطقه چی شده که در 10-15 سال گذشته آمار سرطان در این چند منطقه چند برابر شد. آلودگی رود ارس، آلودگی تمام این رودخونه‌هایی که حسامت های صنعتی شیمیایی رو وارد این آبها کردن. من تو فامیلای خودمون وقتی که اینا رو مثلا میشنوم که تعداد اینها، افشین جان میتونم بهت بگم 70-80% تعداد اینها در یک برهه از زمان یعنی به شدت افزایش پیدا کرده. در عراق، شما در عراق اگر خاطرت باشه، تنها تظاهراتی که من خاطرم هست که توی ایران انجام شد به خاطر مسئله آب و هوا فقط مردم عراق بودن. دیدی چقدر مردم توی این تظاهرات شرکت کردن؟ خاطرت هست اون پلاکارت هایی که دستشون گرفته بودن،
بله.
اومدن توی خیابون و گفتن که آقا مردم در شهر عراق همه دارن سرطان میگیرن، و زنها کسانی بودن که خیلی خوب این رو فهمیدن. آیا دولت اومد بهشون آمار داد؟ نه، خانوما خودشون آمار گرفتن. همسایم این همسایم فلان خانم فلان، خوب بعد خود زنها فهمیدن یه اتفاقی توی این شهر افتاده. توجه میکنی میزان سرطان چندین برابر شد در شهر عراق. آقا شما با هوا، با پس ببینید، نه هوا از جمهوری اسلامی در اول
خاک هم همینطور کورشان خاک
بعد...
هم نشسته
بله.
دشتا بله
خب بله، وقتی که شما اینا به هم دیگه وصل دیگه، وقتی که شما میای این سفره های زیرزمین رو خشک میکنی و کشور میره به طرف خشک شدن، خب این خاک هی شلتر و شلتر میشه، خب از این ور میاد پایین. یه موضوع دیگه هم هست، مواد شیمیایی که شما وارد خاک کردید به خاطر کشاورزی های بیروی، خاک رو شما آلوده کردید. میدونید چون موادی که استفاده کردید مواد استانداردی، مثلا از هر بازار، بازار سیاه، هر جوری که بود اینا رو تهیه کردید برای که فقط یک محصولی رو تولید بکنید، تمام اونها تبدیل شد به، یعنی اون خاک، اون بخش های کشاورزی رو کاملا همشون رو از بین برد. پس
بله.
شد هم آب آلوده شد هم هوا. هوا به خاطر چی آلوده شد؟ به خاطر ورود بنزین ها، تولید بنزین های نامرغوب.
همون آتش آلوده میشه یه جورایی، این دودایی که
بله.
میبینیم آتش آلوده است دیگه که این دودها رو تولید میکنه و هوا رو آلوده میکنه.
پس من انتظارم از اون پادشاه همین، یعنی خیلی خیلی خلاصه و مفید و مختصر، اینه که تو باید نگهبان عشا باشی. حالا اگر پادشاهی دروغ بگه، عشا رو شکونده. اگر پادشاهی ظلم بکنه، عشا رو شکونده. اگر که شکنجه بکنه، اگر که اعدام بکنه. جرثقیل برای این تولید شده که شما برید باش خونه بسازید، نه اینکه وسط میدونا جوانای مردم رو بگیرید تناب بنز گردنش بکشی بالا. دستگاه های پرسی که درست کردم واسه این برش ورق آلومینیوم، شما اینها رو ور میدارید میبرید طرف و دستش میبرید زیر اونجا میدنی که دستش رو قطع بکنه، چیه مثلا نمیدونم چی دزدیده فلان. ببین این کارهایی که شما در طی 46 سال گذشته توی کشور انجام دادید، حالا کار رسیده به دزدی، به غارت، که مردم توی خیابونها هیچ کسی هیچ امنیتی نداره. شما داخل ماشینت نشستی، من وقتی که جو مردم ایران رو داخل دارم میبینم، میگه نشستی تو ماشین 4-6 رو بدی بالا، موتوری میاد میزنه میره. یعنی یک لحظه فقط شما یک لحظه غفلت بکنی گوشیت رفته، جون در امان نیست. ماشین تو، من اصلا یه چیزای، یه کلیپای من اصلا از داخل ایران میبینم تو خیابون طرف داره میره، چند تا تخم مرغ میزنن به شیشه ماشین، شما ناخودآگاه برفاکونه میزنی، اصلا دیگه دید نداری. هند خود طرف رو میان میگیره تو ماشین میذارن میره ماشینش رو برمی‌دارن مقاومت کنه میکشنش.
بله.
یعنی ببین شما کار رو ببین به کجا رسوندید. بعد از 46 سال همش میگفتید عوضش امنیت داریم. اگه
بله.
نام این امنیته، والا من که امنیت
حالا بیا
به
آینده نگاه بکنیم. اینا گذشته است میدونیم، میخوام آینده رو ببینیم که خیلی خوب الان ما حالا پس ببین این عشا، حالا فلسفه‌ش حالا نمیشه رفت وندیداد رو باز کرد یا اوستا رو باز کرد، اینا باید بره تو قانون اساسی که نوشته میشه و بگی که خیلی خوب هر کس که میره اون بالا میشینه که ما میخواییم بهش بگیم شاه شما، حالا اونم باز بعد بره تو قانون اصلی و مردم رأی بدن. یعنی مسئله رأی مردمه که مردم باید تایید کنن، مهر تایید بزنن بگن بله این قانون اساسی که از این به بعد نخبگان کشور، قدرتمندان کشور، قراره کسانی که قدرت رو بهشون مردم میسپرن، یعنی باز دو مرتبه مردم دارن این قدرت رو میدن، اونها بیان این قانون رو اجرا بکنن، بر اساس این قانون کشورداری بکنن و کشور ما رو اداره بکنن. خب این باید بره تو وارد این قانون بشه، یعنی تمام این این اشیایی که میگی اینا باید وارد بشه، یعنی باید بگه مثلا حکومت موظفه که از طبیعت محافظت بکنه، باید طبیعت رو سالم نگه داره. یعنی مثلا وقتی ما میگیم ایران، فقط مردم ایران ایرانی نیستن، اون مورچه هم که تو ایران زندگی میکنم ایرانیه، اون پلنگ ایران هم ایرانیه، اون یوز پلنگ هم ایرانیه، اینا همه بعد همه این کل این مجموعه ایرانه، باید از کل این مجموعه محافظت بشه و این باید وارد قانون بشه. یعنی یه جوری باید بشه که وظیفه حکومت محافظت از تمام ساکنان ایرانه و طبیعت، و دیدیم دیگه، دیدیم که زنده بودن طبیعت و سالم بودن طبیعت چقدر اثر داره تو زندگی آدم. ما بخشی از طبیعت هستیم، ما به عنوان یک انسان یک موجودی از یکی از موجودات این طبیعت، یکی از موجودات این طبیعت هستیم و در این زنجیره باید کمک کنیم این زنجیره بهتر، ما که خرد داریم، ما که دانش بیشتری داریم، میتونیم تجزیه تحلیل کنیم، قدرت آفرینندگی داریم، باید بتونیم که کمک کنیم این طبیعت بهتر کار کنه، نه اینکه جلوشو بگیریم، نه اینکه بهش آسیب بزنیم. یعنی میخوام بگم حتی در جوامع غربی هم خاک رو آلوده میکنن، آب رو آلوده میکنن و صدمه میخوره جامعهشون، داره الان دارن صدماتشو میبینن دیگه، به خاطر اینکه اون اصول رو رعایت نکردن. یعنی گفتن آقا ما اگه پول در بیاریم، هدف این بوده که ما پول سود بیشتری داشته باشیم، بنابراین هی بیا اینجا ذرت بکار، خاکشو کود فلان بهش بده تا، و این خاکو از بین بردن. یعنی مثلا تو خود آمریکا این کشاورزی های سنتی صدمه زده به خاک مزارع بزرگی که هست اینجا و الان داره مشخص میشه که چه اتفاق بدی افتاده و بعد این طبیعت رو ازش پاسداری بشه، بعد از این طبیعت محافظت بشه، که همون کاری که شاه باید انجام بده، پادشاه باید انجام بده. و واقعا انسان ارزش خودش رو باید در اختیار خودش داره. یعنی میخوام بگم که اون قانونه باید بیاد مشخص بکنه که شما محدوده قلمروی شما که وظیفه داری شما ازش محافظت بکنی چیه و تا کجا میرسی، مرز شما با اون نفر کناریت کجاست و کجا این قوانین، این محدوده ها روی همدیگه میفته، یا اینکه نباید تجاوز بکنی به حق همسایت، به حق برادرت، به حق همسرت. باید مشخص بشه که این قلمروها چجوری از، یعنی اینا همش میشه قانون دیگه، قانون اساسی، یعنی تمام قوانین کشور باید بر اساس اون قانون اساسی نوشته بشه. تا اینجا موافقی؟
100%.
خب مطلبی داری اضافه کنی؟
بله افشین جان، این قانونی که شما میفرمایید ممکنه که قانون نوشته بشود اما اجرا نشود، مگر در همین، بذار یه نمونه رو بگم که خیلی برای خودم که خب خیلی جالبه، حالا با بینندگان به اشتراک میذارم. ببین در همین جمهوری اسلامی ما رئیس جمهور داریم، درسته؟ این رئیس جمهور رو شما رفتی اصلا بیاد اصلا بگیم جمهوری خیلی هم عالیه، اصلا ما همه عاشق جمهوری اسلامی هستیم، نمیدونم همه اینا رو خیلی خوب میخوایم اصلا انجامش بدیم، خیلی خوب شما رئیس جمهور رو ورشی گذاشتی اونجا به عنوان رئیس جمهور، رئیس مردم، بعد این رئیس جمهور میخواد وزیر انتخاب کنه، نمیتونی که، بعد میگه آقا من مردم منو انتخاب می، نه ببین 5 تا از وزیراتو باید ولی فقیه انتخاب بکنه، یعنی 5 تا از اصلی ترین وزرای دولت رو باید ولی فقیه انتخاب بکنه. میگه خیلی خب حالا این 5 تا هم شما، خب رئیس جمهوری که 5 تا وزیرش به یکی دیگه پاسخگو هستن و رئیس رئیسش یک کسی دیگه است دیگه، از همینجا بخون که اون رئیس جمهور چقدر چیز داره. حالا اصلا میگیم آقا اونا رو کاملا میذاریمش کنار، اصلا اون 5 تا هم برن به خامنه ای چیز بدن، گزارش بدن، این رئیس جمهور قراره که این کشور رو اداره کنه. رئیس جمهورا چطور میتونن کشور رو اداره کنن؟ چون این کشور میشود استانها دیگه، تشکیل شده از یک سری استان، یعنی رئیس جمهور باید بیاد استاندار تعیین کنه، استاندار بیاد چیکار بکنه، بیاد شهردار تعیین کنه، شهردار بیاد چیکار کنه، بخشدار تعیین کنه، بخشدارم بیاد دهدار تعیین کنه، یعنی از پایین به بالا. خب اینا باید همش باید انتخاب بشن که تا برسه به محله من، تا برسه مثلا به محله من که آقا
بالا
به
پایین، این چیزی که داری میگه البته،
آره دیگه، میگم از پایین به بالا بخوایی، از بالا به پایین بخوایم بیام، این سلسله مراتبش. بعد رئیس جمهور مثلا میخواد بیاد برای تهران استاندار تعیین کنه یا برای مثلا فلانجا، بعد میگه استاندار استاندار ببین، آره تو باید تعیین کنی، فقط ما یه نماینده ولی فقیه داریم در استان که باید اون استاندار رو نماینده ولی فقیه باید تایید بکنه. یه امام جمعه هم اینجا داریم که این وسط چغلی میکنه، قشنگ آمار میبره میاره میگه اینو بذار اونو بذار اینو بردار. استانداری هم که شما دارید میذارید که اونجا به عنوان اینکه قراره که مثلا گفته های رئیس جمهور رو بره اجرا کنه، هیچ اختیاری از خودش نداره. اما در قانون اساسی میگه نه، استاندار همه کار است. پس ببین، اصولا داشتن یک قانون اساسی هم تضمینی برای اجراش نیست.
ببین، ما الان داریم با جمهوری اسلامی که حکومت مذهبیه میاد قوانین رو توش تبصره میذاره، میگه که ببین این قانون هست ولی در این موارد قانون نیست. یه مواردی وجود داره، یه تبصره هایی هست که نمیشه. یعنی به نظر من بر اساس اشیاء اگر بخوایم بریم، قانون باید مطلق باشه. قانون نمیتونه تبصره داشته باشه، قانون باید مطلق باشه، یا هست یا نیست. باید مشخص بکنه اون مواردی هم که نیاز به استثناء داره، باز باید مشخص بکنه، بگه دقیقا در این مورد قانون اینه. یعنی تبصره دیگه نباید بشه، باید قانون قطعی باید بشه. و اون قانون اساسی که اصلا نمیتونه تبصره داشته بشه، بقیه قوانین هم. یعنی اصلا باید یکی از اساس قانون به نظر من این باشه که تبصره نباید بشه تو قانون. و حالا بیایم روی مسئله تقسیم قدرت. خب عده‌ای معتقدن که این قدرت باید در یک خانواده بمونه و منطقی داره. من نمیگم که بده یا خوبه، من فقط میگم این منطق باید مطرح بشه، بگن به این دلیل قدرت باید در یک خانواده بمونه و از نه، یعنی از پدر به پسر یا به دختر یا دختر به پسر باید منتقل. مثل انگلیس، مثل نروژ، مثل این قدرت حالا هر چقدر که هست ولی بر اساس خون در این خانواده باید بمونه. یه منطقی هم داره و اون منطق رو شرح میدن و این میشه قانون. اینو باید مردم تایید بکنن، بعد بگن که خب ما اینو قبول داریم، باشه قانون باید اینجوری بشه چون به نفعمونه، بخاطر اینکه کشورمون بهتر اداره میشه اینجوری. یا اینکه نه، نباید اینجوری بشه. مثلا این شخصی که اون رأس قرار میگیره که حالا بهش بگیم شاه یا هر چی، اون بعد بر این بر اساس این بعد اینجوری ارزیابی بشه و اینجوری انتخاب بشه و مدت مثلا موندگاریش هم اونجا مثلا 5 سال، 10 سال، 20 سال، هر چقدر که هست، تا این مدت هم میتونه بمونه و این هم باز منطقشه. بر این اساس این انتخاب میشه و اونجا قرار میگیره. کیا انتخابش میکنن؟ به هر حال اینو بعد این قانون اساسی که الان ما میخوایم صحبت بکنیم راجبش که قرار قطعی باشه و دیگه یعنی تبصره ها نداشته باشه، بر اساس اسلام و اینجور چیزا نباشه، بر اساس تأمین رفاه و آسایش و شادی مردم باشه، این قرار کیا بنویسن؟ کیا قرار این قانون اساسی یا اون رونوشتش رو تنظیم بکنن؟ خب الان مثلا ما یه سری آپشن داریم، یه سری فعال سیاسی داریم، یه سری حقوقدان داریم، مثل خانم عبادی، خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی، 2 نفر جایزه صلح نوبل گرفتن توی این افراد، توی این حقوقدانان ما. خیلی خب بگیم که اینا باید بشینن الان یه قانون بنویسن یا نه، به جایی که ما فرد تعیین بکنیم، بگیم این افراد باید توی این باشن، بیایم اون جایگاهش رو مشخص بکنیم، بگیم مثلا از این ترکیب این حالا مجلس یا مهستان یا اون هر چی که اسمش رو میذاریم، اون نخبگان که قرار جمع بشن در یک جایی با هم همفکری کنن، این قانون رو تنظیم بکنن. خب در زمان بعد از این خراروش اسلامی، بهشتی و یه سری دار دسته نشستن و به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن. حالا ما باید به جای اینکه بگیم که کیا قرار اونجا بشینن یا کیا نباید اونجا بشن، بیایم جایگاهش رو مشخص بکنیم، بگیم مثلا 20%شون باید از بین حقوقدانان باشه. ما حقوقدانان مردمی هم داریم، مثلا عبدالفتاح سلطانی و خیلی از وکلایی که الان به خاطر ایستادن طرف مردم تو زندان رفتن، شکنجه شدن. اینها تجربیات درخشانی دارن، میشه از این تجربیات استفاده کرد برای تنظیم قانون اساسی. ولی یه سری هم مثلا ما فعالین کارگری داشتیم که جنگیدن با حق، با مفهوم حق سر و کار داشتن. تمام این رانندگانی که اعتصاب کردن برای حقشون جنگیدن، پس میفهمن حق یعنی چی. بنابراین به نظر من یه درصدی از این جمع هم میتونن از بین همین طبقه کارگران باشن، طبقه کسانی که این موضوع رو تجربه کردن و دیدن که داشتن این حق چه تأثیری داره در روند کار کارخونهشون، در روند کار خودشون، در روند زندگیشون، و اینا میتونن تشخیص بدن که چه قانونی کجا مثلا اساسش اصلا از کجا تعمیم میشه. به نظر من از بین تمام اصناف مختلف ما میتونیم آدم ها رو در این، یعنی تعریف بکنیم، بگیم که در این مجلس یا مهستان این نخبگانی که میخوان جمع بشن باید از این طیف ها باشن تا بتونن یک قانون اساسی درستی تنظیم بکنن، یک قانون اساسی که ضمانت اجرایی داشته باشه و اون سیستم اجرایی کشور بره این اجرا بکنه، حالا شاه یا رئیس جمهوری، هر کس که به هر حال اونم تو قانون اساسی مشخص میشه، همه یعنی هم اختیاراتش، هم روش اینکه چقدر قدرت به کی داده میشه، بر چه اساسی داده میشه و این بعد چجوری. به نظر من یکی از بخشام بخش پاسخگوییه، یعنی اینکه خیلی خب شما الان مسئول اجرای این قانون شدی، حالا بعد 2 سال 3 سال بیا جواب بده، بعد 1 سال بیا جواب بده بگو چیکار کردی تا الان و بعد به کی جواب بده، بعد به مردم جواب بده، به نمایندگان مردم جواب بده. یعنی میخوام بگم که اینا باید مشخص بشه، همه اینا باید مشخص بشه تا ما بتونیم به یه جای خوبی برسیم. نظر تو رو میشنویم.
حتما افشین جان، یه خود رفتی به نظر من جلو. من انتظار داشتم که ما شما رفتی رسیدی به چگونگی نوشتن قانون اساسی وقتی که هنوز ما به همه پرسی، به اون روز رفراندوم هنوز نرسیدیم. یعنی ابتدا باید اون شکل حکومت رو مردم تعیین بکنن که بعد وکلا و به قول معروف رؤسای اصناف و نمیدونم نخبه های جامعه انتخاب بشن. یعنی اگه قراره که بر اساس پادشاهی نوشته شود، خب یک حالتی پیدا میکنه.
خب همون
اگر که قراره که بر اساس
میگم. خب من هم همینه میگم، میگم ببین همین این نوع حکومت رو هم باز دو مرتبه بعد یه سری نخبگان، اون بالاخره هم قانون اساسی همینه دیگه، همین نوع حکومته. اون قانون اساسی که من دارم بهش صحبت میکنم همین نوع حکومته. این حالا شاید بگید 2 تا قانون اساسی بعد نوشته بشه، مردم انتخاب بکنن بین این یا اون، اینها بعد به نظر من بعد از اول مشخص بشه که کیا بر چه اساسی میخوان این قانون بنویسن و بعد اون موقع رفراندوم اون موقع برگزار، اون موقع معنی پیدا میکنه. وگرنه میشه جمهوری اسلامی آری یا نه. نه اینجوری ما نمیخوایم دو مرتبه، ما میخوایم که مشخص بشه که وقتی میگیم، اگه میگیم جمهوری چیه، اگه میگیم شاهنشاهی چیه، این باید مشخص بشه که مردم بدونن دارن به چی رأی میدن. به نظر من اینجوری یه ذره مطمئن تر خواهد بود. بله،
من فکر میکنم که اینطوری نمیشه. پیرو این چیزایی که من نگاه کردم، من بررسی کردم، شما نمیتونی اول بیای، هنوز مثلا یک دوران گذار داری، هنوز تو دوران گذار یک دوران نامشخصیه، یک دورانی که تازه اون موقع کشمکش های سیاسی تازه در دوران گذار میخواد شروع بشه. خب و این مشخصی است که چه کسی میتونه که این قضیه رو با موفقیت پشت سر بذاره. دوباره برمیگردیم به دیکتاتوری، دوباره برمیگردیم به کشت و کشتار، دوباره برمیگردیم به فریب مردم. این هنوز مشخص نشده. ما ابتدا باید اون مسئله دوران گذار، رهبری دوران گذار، خب ما باید سر یک رهبری توی دوران گذار به جمع‌بندی برسیم که برسیم به شکل حکومت. ببینید هنوز شکل حکومت که اصلا این دوتا 180 درجه با هم دیگه فرق میکنه. آیا من حکومت پادشاهی و شاهنشاهی رو میخوام که خودت میدونی که من یک آدمی هستم که خودم همیشه این سامانه شاهنشاهی رو همیشه دوست داشتم. دلیل دوست داشتنم هم این بوده که یک محصول ایرانی است. سامانه شاهنشاهی و پادشاهی رو من یک اختراع ایرانی میدونم که ما ایرانی ها بر اساس نیازهای کشورمون اومدیم یک سیستمی رو درست کردیم. حالا انگلستان اومد مثلا پادشاهی رو از ما برداشت، رفت تغییری شد و هر بلایی سرش آورد، چه میدونم هلند یا هر جای دیگه رو من نمیدونم، اما میدونم که خود آمریکا هم باز هم این سیستم ایالتی رو از روی ما برداشتن. یعنی باز هم ما برمیگردیم به یک اختراع ایرانی. ولی در رابطه با سیستم جمهوری که من حرفی واسه گفتن ندارم، یک چیزی میدونم که غیر ایرانی میدونمش. خودم شخصا تو باورهای خودم من جمهوری رو غیر ایرانی میدونمش. حالا من در روز رفراندوم ممکنه که با برادر خودم، با پدر خودم، با دوست خودم ممکنه که همراه نباشم یا اونا با من همراه نباشن. من هنوز سر شکل حکومت هنوز مشکل دارم، یعنی من نمیتونم این رو بیام صحبت بکنم و اون رو 100% قانع بکنم، بگم که آقا تو مثلا بیا به اینجا. نمیخوام کسی رو مجبور بکنم، ولی تو صحبت هایی هم که میشه هنوز تو کلیاتش من به نتیجه نمیرسم، چه برسه به جزئیاتش. حالا در کشورهایی مثلا مانند استرالیا، در کشورهایی که در خیلی از کشورها یک قانون اساسی وجود داره، اما هر از چندگاهی بخشی از قانون اساسی، خب اگر که قرار یک موضوعی در قانون اساسی، من خودم تعالی فکر کنم دو بار اینجا تو رفراندوم فکر کنم که شرکت کردم، همین یکیش همین چند سال پیش بود، یعنی انقدر در استرالیا این موضوع ازدواج همجنسگرا یا بالا گرفت، دولت مجبور شد که بیاد همه پرسی بذاره، بذاره به عهده مردم، گفت آقا مردم خودتون بیاد انتخاب کنید آری به ازدواج همجنسگرایان یا خیر. پس ببین تو قانونشون نداشتن، این یه مشکلی بود، یک نقصی بود در قانون، ولی هر از چندگاه میان یک همه پرسی رو برگزار میکنن و دیدگاه های مردم رو میپرسن که آقا میخواید که اینطوری باشه. پس من فکر میکنم که پس از اینکه ما مسئله دوران گذار رو تمام کردیم، در روز رفراندوم تمام اشکالی که پیشنهاد میشه، اون استانداردهای حکومت، نوع حکومت داری، وقتی که به همه پرسی گذاشته بشه، رأی داده بشه بهش، تازه ما میرسیم به مسئله نوشتن قانون اساسی. یعنی نوشتن قانون اساسی پس از همه پرسی میتونه که اتفاق بیفته، توجه میکنی؟
این خیلی خطرناکه.
پس از
بگو من میگم اوکی.
آره پس از اینکه شما اون شکل حکومت رو انتخاب کردید، میتونه یک چیز پایه‌ای باشه. تازه خود همون فرض کنا بیا گزینه ها رو بنویسیم، مثلا میگیم جمهوری ایرانی، جمهوری اسلامی، جمهوری خالی، پادشاهی مشروطه، پادشاهی مطلق، توجه میکنی، پادشاهی موروثی. من نمیدونم که قراره مثلا در اون روز رفراندوم آیا میخوایم مثلا راجع به دو واژه پادشاهی و جمهوری، خب خیلی راجع به دو واژه صحبت بکنیم، که فکر میکنم یه همچین چیزی مثلا میتونه باشه که آیا شما میخواهید این سیستم رو داشته باشید یا این سیستم رو داشته باشید، یا اینکه نه میخواهید که مثلا 6 7 تا گزینه بذارید که آقا از این 6 7 تا گزینه بیان مردم بیان اون سیستم رو بخوام بیان انتخاب بکنن. اینم باز خودش جای، یعنی هنوز این در دوران گذار مشخص میشه که آقا چه گزینه هایی رو میتوان در درون این قضیه جای داد. حالا میتونیم بریم فرض فرمایید که مثلا پادشاهی مشروطه ازش اومد بیرون، خب این خودش باید ببینیم که آقا میخواید اون سیستم قبلی رو میخواید استفاده بکنید، اون قانون اساسی مشروطه پیشین قرار استفاده بشه و اشکالاتی دارد، بسیاری از جاهاش خیلی هم خوبه، بسیاری از جاهاش هم مشکل داره. برای نمونه میگه آقا پادشاه باید به قرآن باید قسم بخوره، پادشاه باید شیعه 12 امامی نمیدونم چی باید باشد، توجه میکنی؟ یعنی یه سری چیزای داخلش هست که اصلا با باورهای امروز مردم در تضاده. خب پس اون نمیتونه که 100% پاسخگو، یعنی پس دوباره همون هم باید روش کار بشه، باید کم و زیاد بشه. پس ما پس از اینکه در روز همه پرسی به یک جنبندی رسیدیم که چه نوع حکومتی رو میخوایم، میتواند یک قانون اساسی بیسیک پایه‌ای، یک چیزی که فقط اوضاع مملکت لنگ نمونه، یه چیزی که استانداردی باشه که همه سرش توافق دارن، شروع بشه، بخش های دیگه آرام آرام میتونه که به همه پرسی گذاشته بشه، هر بخشی که قراره کم بشه یا زیاد بشه. اینو کی مشخص میکنه؟ احزاب. وقتی که احزاب ما آزاد باشه، وقتی که مجلس مثلا ملی بخوایم داشته باشیم که منافع ملی رو در دستور کار خودش قرار بده، نماینده های مردم قراره برن اونجا چیکار بکنن؟ مثل جمهوری اسلامی بعد این چیزا که دیدی، این آقای قاضی زاده، این چیز نماینده فکر کنم ارومیه است، نمی‌دونم، دیدی که چقدر این آدم چقدر براش، یعنی اینها واقعا تو مجلس میان این کارا رو میکنن. خب یه موقع هست یک مجلس ملی داری که بر اساس منافع ملی نمایندگان نشستن، بس جدیه. ما در استرالیا مجلس اینجا مستقیم از تلویزیون داره پخش میشه، یعنی دو تا حزب چپ ها و راست ها جلوی همدیگه وایسادن، هر روز اینا با همدیگه بحث دارن، هر روز، یعنی سر صدایی که توی مجلس هست بحث میکنن، دعوا کو تو آخر سر ببینید زور کی بیشتر میچرده. و مردم خیلی جالبه، در استرالیا من یه نمونه بهت بگم، اینجا که مثلا پادشاهی هستش دیگه، مثلا حکومت اینجا پادشاهی پارلمانی، مردم به حزب رأی میدن، مثلا مردم میان به حزب لیبرال رأی میدن، نماینده هاش انتخاب میشن، بعد این نماینده ها میرن از داخل خودشون نخست وزیر رو انتخاب میکنن، و هر وقت هم اون نخست وزیر برخلاف اهداف اون حزب حرکت بکنه، خیلی سریع خود، اصلا استرالیا معروفه به کودتای احزاب علیه رهبرانش، به محض که از اون چارچوب که اون رهبر میزنه بیرون، خیلی سریع تشکیل جلسه میدن، یومینی صبح اعلام کردن که آقا نخست وزیر برکنار شد، و دوباره یک نفر دیگه از داخل هم، یعنی مردم سیستم رو انتخاب میکنن. من این یه نمونه بود که خواستم بگم، یعنی در پادشاهی پارلمانی به این شکل داره اداره میشه. ما باید ببینیم که نیازهای جامعه ما، این مملکت ما یه مملکتی نیستش که 46 سال پیش بخواد به وجود اومده باشه که ندونیم چیکار بکنیم. 2500 سال دست کم از اون زمانی که با همدیگه صحبت کردیم، از یک 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 اون برنامه که راجبی مثلا گاه شماره شاهنشاهی، از اون موقع دست کم ما یک شاهنشاهی مشخصی رو داریم، یعنی یک سیستم و یک سامانه داریم که 2500 سال هم کار کرده. چطوری که در این 46 سال ما هر کاری که میکنیم نمیتونیم یک سیستمی رو برای خودمون درست بکنیم؟ ببین یه جای قضیه میلنگه.
ببین کوروشان، بحثمون البته خیلی طولانی شده، ما الان 56 دقیقه هستیم صحبت میکنیم، و ببین در دوران گذار، حالا مدتش به نظر من نباید بیشتر از یک سال باشه، حد اکثر یک سال باید باشه، حالا الان صحبت از چند ماه هست، حتی در دوران گذار باید همین اتفاق بیفته، باید کشور اداره بشه، فقط ادارجات، وزارتخونه ها، اون خدماتی که دولت کلن، وظیفه دولت ارائه خدمات به ملت دیگه، به طور کلی اون خدماتشو باید بتونه انجام بده، تا اینکه اون مجلس مؤسسانه، اون مهستانه، هر چی اسمش هست، اون تشکیل بشه و قانون اساسی دقیق رو تهیه بکنه. یعنی وقت هست، 5 ماه 6 ماه وقت هست که این آدم ها بشینن اونجا صحبت بکنن، صحبتش هم از تلویزیون پخش بشه، اصلا مردم هم مشارکت بکنن، افکار عمومی هم مشارکت بکنن در این، و قانون مشخص بشه. اینی که جمهوری باشه یا شاهنشاهی باشه، همه چیش مشخص بشه، بعد بذارن به عهده مردم، بگن خیلی خب مردم، شما طرفداران جمهوری بیان اونایی که متقاعد شدن که این سیستم کار میکنه، یا اونایی که متقاعد شدن این یکی سیستم کار میکنه، یا اصلا پادشاهی مشروطه، یا پادشاهی مدل های مختلف پادشاهی که میتونه باشه، تو اون بحثا با افکار عمومی اینا در میاد. الان سرعت جابجا شدن اطلاعات سرعت نوره، یعنی اینکه لازم نیست چند سال بگذره، نه، ظرف چند هفته میشه فهمید که افکار عمومی به کدوم طرف داره میاد، و مردم هم تشخیص میدن که کدوم حقشون لازمه، براشون اساسیه، چجوری، یعنی بعد منطق بشه. یعنی اگه مثلا شما میگی که نه، مثلا پادشاهی باید توی این خانواده بمونه، منطقش رو باید به مردم توضیح بدی، و بعد مردم میرن رأی میدن دیگه، مردم یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن دیگه. اونجا همه الان حداقل به این رسیدیم، اون بیسیکی که میگی این هستش که آقا مردم، اکثریت مردم به هر چیز که رأی دادن، رفراندوم برای این میشه دیگه، اون میشه قانون. این بعد منطقش به مردم تو، یعنی بعد مردم وقت داشته باشن که اینو سبک سنگین بکنن، فکر کنن که بعد روز رفراندوم هم برای رأی خودشونو بدن به این یا به اون. برای همین اینا به نظر من بعد مشخص بشه. اگه بخواد کلیات بشه که به بعد موکول بشه، این خطرناک میشه. اینی که راجع به استرالیا میگی که میان همه پرسی میذارن، این هم تو قانونشونه، میگن آقا در این موارد وقتی که ما نمیتونیم به یه جنبندی تو مجلس برسیم، اینو به همه پرسی میذاریم. این هم باز یه قانونه، خودی به همه پرسی گذاشتن، تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم داره که هیچ وقت اجرا نمیشه، که اگه در این موارد ما مثلا به جایی نرسیم، بعد بریم همه پرسی بذاریم، و اونجا مثلا حرف آخر رو در حقیقت مردم میزنن، که بیشتر حالت یه جست داره. تو بیشتر مواقع تصمیمات به نظر من از قبل گرفته میشه. در مورد احزاب هم که گفتی، ببین تقسیم شدن قدرت بین احزاب، تجربه‌ای که 200 سال گذشته احزاب داشته، من حداقل پیدا نکردم هنوز یک نمونه از یک حزب سالم، یعنی بگیم آقا این حزب فاسد نشد، واقعا اومد برای مردم کار کرد، من ندیدم هم چیزی. در خود آمریکا همین حزب دموکرات و جمهوری خواه پدر آمریکا رو در بردن، یعنی آمریکا رو به ورطه نابودی بردن، که حالا شانس آوردن همه که این جریان ماگا و دونالد ترامپ و اینا یه سری میهن پرست با وجدان پیدا شدن و اومدن شروع کردن تغییرات اساسی دادن و الان هم دارن میگن آقا این دوتا حزب جواب نمیده، چون شما وقتی قدرت رو بر اساس حزب و نگرش سیاسی یا نگرش هم مثل ایدئولوژی میشه، وقتی اونجوری تقسیم بندی میکنی بعد موقع فساد وارد میشه، بعد میاد فلان کمپانی پول میده به این حزب، حزب رو میخره، وعده وعیداشون رو میدن ولی عملا به نفع اون کمپانی رفته، چه اتفاقی که تو خود آمریکا بوده و در تمام کشورهای اروپایی هم کم و زیاد همین اتفاقات افتاده، حق کمتری به مردم میرسه. به نظر من ما باید بر اساس شایستگی و توانایی و شاید بگیم بر اساس اینکه خیلی خب مثلا اگر یه نماینده میاد اینجا چه قابلیتی داری که اینجا قرار میگیره، نماینده کیه واقعا، نماینده حزبشه یا نماینده این عده از مردمه، این مردم کیان که این نماینده شده، یعنی مردم چی میخوان، یعنی اصلا اینکه حالا مثلا میگه یه سری میگن ما سبزیم، یه سری میگن ما قرمزیم، یه سری میگن ما آبیم، ولی عملا همه این تصمیم گیری هاشون به نفع یه سری کمپانی تموم شده. این چیزیه که ما در جوامع پیشرفته غربی شاهدش بودیم، دیدیم این اتفاق افتاده. به نظر من یه نقصه اینکه بخوام قدرت رو بین احزاب تقسیم بکنم، قدرت باید بین اصناف به نظر من تقسیم بشه، بین توانایی ها، بین ویژگی های به لحاظ توانایی که آدم ها دارن بین اون باید تقسیم بشه و مشخص بشه که مثلا این شهرداری که الان قرار انتخاب بشه مهم نیستش که دموکراته یا جمهوری خواهی، مهم اینه که این تجربه چقدره، عملکرد کارنامه کاریش سوادش چقدره، این چیزا مهمه، این که این کارهایی که تا الان اگه مهندسه آیا همه راضی بودن از کارش، نمرش چقدر بوده در این زمینه و اینجوری تعیین بکنی بگی خیلی خب حالا این میشه شهردار فلان منطقه یا فلان شهر، یعنی این بتون قانون مشخص بشه که این کسی که قراره در این مسئولیت قرار بگیره چه ویژگی باید داشته باشه، چه کارنامه‌ای باید داشته باشه، چه سوادی باید داشته باشه، نه اینکه از کدوم حزب اومده، چون حزب‌ها بعداً با هم بده بستون میکنن، بعداً با هم تبانی میکنن، با هم باج میدن، باج میگیرن، اینجوری حق مردم ضایع میشه. ببین حالا دیدگاه من هست، گفتم اینا همه باز میره تو قانون اساسی، حالا قدرت بین حزب تقسیم بشه یا بین صنف تقسیم بشه، باز اینا باید تو قانون اساسی مشخص بشه و منطقش توضیح داده بشه.
یه مشکلی اینجا وجود داره افشین جان، باز جریان مرغ و تخم، همین قانونی هم که شما میفرمایید، این قانون تضمین اجرایی باید داشته باشه، بهترین قانون اساسی جهان همین الان ورشا بیا توی ایران بگو آقا این قانون در این جهان هستی بهترینه، آیا کار خواهد کرد؟ اگر که نظارتی روش نباشه، نخست قانون باید بر اساس فرهنگ مردم باشه، یعنی فرهنگ مردم آذربایجان میتونه با فرهنگ مردم مثلا در سیستان و بلوچستان، در کردستان و در جنوب ایران، در بوشهر میتونه متفاوت باشه، یعنی شما نمیتونید همش متمرکز بشید روی یک، دو جور قانون میتونه که وجود داشته باشه، یک قانون فدرال هست که الان ما در آمریکا هم شاهد این هستیم، یک هم قوانین ایالتی هست، یک در استرالیا هم دقیقاً همینطوریه، حالا من کانادا رو خیلی آگاهی ندارم، ولی ما در استرالیا قانون مدیکر یک قانون فدراله، شما اگر از ایالت کوینزلند به ایالت نیو ساوت ولز بری سیدنی، همین خدماتی که اینجا میگیری اونجا هم همین خدمات رو دریافت خواهید. پس مهم اینه که استانها باید چه قوانینی داشته باشن، قوانین کلی باید چه جوری باشه، اما باز هم همه اینها بهترینش هم که باشه تضمین اجراییش کو. خب مثلا شما الان فرمودی چی؟ اومدی گفتی که این دوران گذار باید یک سال باشه. بله، دادگاه های انقلاب توی جمهوری اسلامی، دادگاه های انقلابی که تشکیل شد مثلا برای چی بود؟ میگفتن آقا ما باید دادگاه انقلاب تشکیل بدیم، بیایم این افسران و جنرال های ارتش شاهنشاهی رو همه رو بزنیم بکشیم. چرا؟ چون الان که قوه قضاییه که نداریم، انقلاب شد. خب خیلی خب وایسادن، قوه قضاییه تشکیل شد، مگر بر اساس تفکیک قوا نیومدن گفتن قوه قضاییه، قوه مجریه، مثلا قوه قانونگذاری. اگر که قوه قضاییه تشکیل شد پس چرا ما چیز داریم، چرا ما دادگاه انقلاب چرا داریم؟ پس این باید منحل میشد طبق همین قانون، ولی این سر جاش هست و الان تمام جوان ها رو همین دادگاه انقلاب دارن به اعدام محکوم میکنن، خیلی از چیزها رو الان دادگاه انقلاب دارن انجام میدن، در قانون هم نیست، چجوری داره اجرا میشه؟ پس ببینید نظارت بر قانون این یک بخش خیلی خیلی مهمترشه، فارغ از اون حالا اون شکل قانونه. نظارت آیا یعنی شما قانونی رو آوردید گذاشتید، این یه نکته. یه نکته دیگه چی بود افشین جان؟ من همه صحبت من بر اساس سیستم محوره، خب ولی من مثلا تو گفته های شما مثلا یه خورده بیشتر روی اون فردیتش رو من میبینم تو صحبت من، برداشت من اینجوری، من باورم به سیستمه. یعنی من میگم که من به سیستم پادشاهی، به سیستم شاهنشاهی، به این سیستم من باور دارم. حالا اون که اون شخصی که میاد از توی دل این سیستم میاد بیرون و مردم بهش رأی میدن و اینها، طبق اون داده های ایرانی ما بهش میگیم فره ایزدی، اون فره کیانی، اون فره کیانی، اون فره به اون شخص داده میشود یا خیر؟ چجوری مشخص میشه؟ مردم هستن که مشخص میکنن که آیا این فره همانطوری که به جمشید شاه داده شد، فره ایزدی به جمشید داده شد، ایشون شهریار جهان شد، کار شروع شد، رفت اصناف رو برداشت اوورد به عنوان نخستین سندیکایی که در جهان تشکیل شد، سندیکایی بودش که جمشید درست کرد، همه پیشوران رو دعوت کرد و گفتش که آقا ما میخوایم بیایم یه چیزی رو از پایه بسازیم، از همه چون اومد مشورت گرفت تا روزی که رفت رسید به منم، همه این کارا رو کرد رسید به منم، خور و خواب و آرامتان از من است. گفتن اه اینطوریه، فره ایزدی از او گرفته شد و به چین فرار کرد و با اره به دو نیم شد. توجه میکنی؟ یعنی این فره رو چه کسی به او میدهد؟ اهورامزدا. این فره امروز ما باید ببینیم وقتی که ما سیستم رو انتخاب کردیم، آیا مردم ایران باید بیان کف خیابون و اون خواسته خودشون رو باید مطرح بکنن؟ خب طی یک پروسه این باید مردم باشه. با 2 میلیون هم شما نمیتونید نظر 90 میلیون رو بسنجید، نمیتونی با 1 میلیون 2 میلیونی که بیان بگی اینا کلیات جا، نه، باید مردم بیان تو خیابون و مشخص خواهد شد که دیدگاه این مردم چیست. اگر که مشارکت بکنن، اگر که مردم بیان مشارکت بکنن، ما به این جایگاه خواهیم، اگر هم که نه که محکوم به فنا و نابودی است. اینجا باز هم تصمیم گیرنده مردم، من فکر کنم مردم در هر صورتی تصمیم گیرنده هستن و مشخص خواهند کرد که نابود بشویم یا همچنان این ایرانمان پابرجا بماند.
ببین این فره ایزدی که میگی بعد اهورامزدا، اینا رو ببین، اینا ما تو افسانه زندگی نمیکنیم. ما الان باید کف زمین ببینیم که این فره ایزدی مثلا یه حاله نور نیستش که بالای سر یه کسی باشه، که این باید باز دو مرتبه بره تو قانون، باید مشخص بشه که چه کسی این ویژگی رو داره یا چه کسانی دارن. حالا بین این کسان شما انتخاب بکنید یکیشونو، اینا باز برمیگرده تو قانون. و شما مثلا مثال میزنید با جمهوری اسلامی. ببین ما الان سر این مسئله باید با هم به توافق برسیم که جمهوری اسلامی یه حکومت اشغالگر بود از روز نخست و با هدف نابودی و اشغال ایران اومد. خب این ما پیشفرض امروزمون اینه که حکومتی قراره بیاد که ما رو از این وضعیت نجات بده، قرار نیست کلاه سر مردم بذاره، قراره که بیاد و واقعا قانونی رو تهیه بکنید که اجرا بشه. و چجوری ما میتونیم؟ کیا ناظرشن؟ در وهله اول خود مردمن، خب یه پله بالاترش نمایندگان مردمن، باز دو مرتبه این نمایندگان یه سری نماینده دیگه انتخاب بکنید، یعنی باید چند تا پله برسه به اینکه یه سری نماینده، یه سری افراد نخبه‌ای که به وسیله مردم از پایین به بالا انتخاب شدن، اونها در نهایت حرف آخر رو بزنن، بگن این شخص یا اون شخص، مردم هم تایید بکنن یا رد بکنن و بعدم اون به اصطلاح قوانین اجرا بشه. دوران گذار خیلی مهم هست که بتونه این آسایش و این ثبات رو برقرار بکنه تا این پروسه اجرا بشه، این پروسه تدوین قانون اساسی و رفراندوم و این جور چیزا انجام بشه و برسه به اینکه یک قانون با ثبات همیشگی تایید بشه و اون دیگه بره جلو به اون شکل. ولی اینکه تبصره باشه تو قوانین و بعد بگیم این حالا ما الان داریم، حالا ادامه پیدا میکنه، یعنی هنوز دوران گذار ما داره ادامه پیدا میکنه، اصلا دلیل اینکه خامنه ای میگه هنوز رهبر انقلاب، چون انقلاب تموم نشده هنوز، برای همین بر خامنه ای میگن رهبر انقلاب. خب ما دیگه این مسخره بازی‌ها رو نمی‌خوایم داشته باشیم. ما الان می‌خوایم که ظرف حداکثر یک سال تکلیف این انقلاب یا این تغییر حکومت مشخص بشه و برسیم به یک ثبات، برسیم به یک قانون اساسی قطعی که همه مردم هم باش، یا اکثریت مردم هم باش موافقن و دیگه از اون بعد بریم جلو. و بعد هم به نظر من توی اون قانونه باید این پاسخگویی وجود داشته باشه، یعنی حالا شاه یا رئیس جمهور که منم دوست دارم شاه باشه اونجا، بعد بیاد جواب بده به مردم، بعد بیاد راجع به عملکردش توضیح بده به مجلس، یه جوری بعد بیاد به مردم توضیح بده و بعد این ارزیابی بشه. یعنی اگر مثلا یک رسانه، یک افکار عمومی میاد میگن که آقا اینجا شما عملکردتون درست نبوده، اینجا شما یه سد ساختی زده آب خوش کرده، زده تمام منابع ما رو از بین برده، اینجا باید بیاد اون مسئول این کار باید بیاد توضیح بده، باید بیاد جواب بده به مردم، یا برکنار بشه یه شخص دیگه بیاد جاش. اینا به نظر من باید تو اون قانون دیده بشه. ولی در دوران گذار مهمترین مسئله، مهمترین کاری که در دوران گذار باید اتفاق بیفته، همون مجلس مؤسسان یا مهستان یا هر چی اسمش رو می‌ذاریم، اون مجلسی که قراره، یا اون شورای از نخبگان که قرار قانون اساسی رو تدوین کنن و به مردم عرضه کنن، یا قوانین اساسی نظرات مختلف مردم منعکس بشه در اون قوانینی که تهیه میشه و اینو به انتخاب مردم بذارن. وگرنه اینی که ما بریم به اینکه از اول بگیم که شکل حکومت این باشه یا اون باشه، میشه همون جمهوری اسلامی آری یا نه، که این خیلی خطرناک است به نظر من. ما باید از این فاصله بگیریم و برسیم به یک قطعیت. در دوران گذار همه اون چیزای سیال باید به قطعیت برسه و مشخص بشه که ما این سیستم رو میخوایم یا اون سیستم رو میخوایم، و دیگه از اون به بعد با همون سیستم بریم جلو. حالا مشخص میشه دیگه. امیدوارم که خلاصه ما حداقل این مسئله رو مشخص بکنیم که جمهوری به معنای حکومت انتخابی نیست ضرورتاً. ما جمهوری عراق رو داشتیم، جمهوری سوریه، جمهوری اسلامی رو داشتیم. آیا واقعا مردم انتخاب میکردن این رئیس جمهورا رو؟ یا و حکومت شاهنشاهی هم ضرورتا به معنی های حکومتی موروثی مادام العمر نیست، میتونه اینجوری نباشه. ما به مفهوم شاه باید نگاه بکنیم، به وظیفه شاه باید نگاه بکنیم و اینجوری از این منظر به قضیه نگاه بکنیم. من ترجیح میدم به جای اینکه بگیم رئیس مردم که هیچ وظیفه‌ای توش نیست، بگیم شاه که یک وظیفه نگهبانی درش هست، نگهبانی از کشور، نگهبانی از مردم، نگهبانی از اشا، نگهبانی از طبیعت. من چنین حاکمی میخوام. خب
فرمانه میدی من پاسخ
بدم؟ بله بله حتما.
فرمانی رو بوزش پاسخ شما رو فردوسی میده و میگه که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان روش زمانه مدان، از او هر چه اندر خورد باخرد، دگر بر ره رنز معنی برد. جمشید شاه افسانه نیست، فر کیانی فره ایزدی افسانه نیست. چون ما میگوییم که اهورامزدا، چه مواجهه اهورامزدا؟ میگه خرد برتر، آن هوش بالاتر، آن خرد برتر، اون اوست که بر جامعه حاکمه، اوست که میاد این فر کیانی رو میده. این فر کیانی رو کی به شاه میده؟ یعنی پادشاهی موهبتی است که از طرف مردم به پادشاه داده میشود. ببینید مردم باید این رو بخوان، مردم باید نشون بدن که آقا من این رو میخوام یا این رو نمیخوام. توجه میکنی؟ یعنی اون دادن اصلا موضوع چیز دیگه ایه. خیلی کوتاه میگم چون وقت برنامه داره میره. در رابطه با این موضوع که فرمودید این باید اینجوری بشه، قانون باید بیاد و نمیدونم چه و چه و چه و اون خواسته های خودتون، مهمترین چه واژه ایران چیه؟ آزادی، آزادگی. یعنی ایران به تنهایی تک واژه معنیشو بخوایم بگیم، چمشو بخوایم بگیم، میشود آزادی و آزادگی. من میخواهم یک ایرانی باشم، میخواهم آزاد زندگی بکنم. برای که این آزادی تضمین داشته باشه، شما به عنوان یک ژورنالیست، به عنوان یک خبرنگار، بهترین کاری که الان داری انجام میدید ببینید کوشش میدید دیگه. تصور کن که مثلا یک رسانه‌های آزاد در یک کشوری وجود دارن که میتونن برن مسئولین رو پاسخگو بکنن. رسانه ها یکی از بهترین و مهمترین ابزارها برای برگزاری دموکراسی هستن که بتونن که اگر کسی رفت به یه بچه تجاوز کرد، اگر حاکمی اومد دستی رو کج کرد، پولی رفت جا به جا شد، رسانه ها بتونن برن پیگیری بکنن. توجه میکنی؟ یعنی رسانه ها میتوانن این تضمین رو به ما بدن که این یعنی وقتی که رسانه آزاد داشته باشیم، پس ما میخواهیم در یک ایرانی زندگی کنیم که خواهان آزادی است، رسانه آزاد داشته باشه، از این قومگرایی و قبیله گرایی و مانند این نمونه‌ای که در مثلا در تاجیکستان میبینیم مثلا جمهوریه، ولی اگه به تاج در بیاری تمام وابستگان مثلا رئیس جمهور همشون از یک قوم خاصی هستن که فقط توی حکومت دارن جابجا میشن، امروز اینجاست فردا اونجاست، اونم به عنوان مثلا رئیس جمهور یک رئیس جمهور دائمی است. پس من باورم روی سیستم محوری است، باورم روی برگزاری همه پرسی است و انتخابی که مردم خواهند کرد و این پادشاهی رو به اون شخص خواهند داد یا خیر. باید بشینیم ببینیم که آیا مردم میان
توی خیابون یا خیر. نکته پیش میاد درسته، خیلی خب من فسانه نمیدانم این رو، ولی الان مثلا ما یه سری شهروند داریم توی ایران که میگن آقا من اصلا فردوسی رو قبول ندارم، هستن دیگه سری آدم. خب این بعد چه جوری این خرد برتر رو تشخیص بده، بگی که بله خب این شخص یا این خیلی یعنی این فرعی زدی رو چه جوری باید تشخیص بده؟ یعنی باز دو مرتبه میرسیم به قانون به نظر من، یعنی این که شما اولین رو من بگو که چه جوری میشه تشخیص داد این خرد برتر رو.
قرار نیستش که یک جامعه 100% بیان فردوسی رو بشناسن، اما نخبه های جامعه میتونن بشناسونن.
اوکی اصلا شما فرض
کنید توضیح بدن
بر اساس سخنان فردوسی چجوری خرد برتر رو ما چجوری تشخیص بدیم.
ببینم شینجا، من الان این پرسش تو من متوجه نمیشم. من میتونم در رابطه با خودم میتونم بگم خب، ولی در رابطه با خود جامعه
در رابطه با جامعه
خب در رابطه
این خرد برتر این فره ایزدی که میگی چجوری تشخیص داده بشه؟
بله، شما فقط کافیه که شروع بکنید با مردم گفتگو بکنید. خب چیزی که من خودم انجام دادم، شروع کردم با مردم حرف زدم، گفتم آقا این طرف قاب جمهوری اسلامیه، این طرف هم پادشاهیه، کدومو دوست داری؟ تو چیزی که من بهش رسیدم بیش از 70% مردم، یعنی دوستای خود من آشناهام، طرف پادشاهی بودن. چیزی که من خودم باهاشون صحبت کردم، چرا؟ برای که عمل کرده
گوشن.
خب عرض میکنم اگر که پرسیدی بذار پاسخ بدم.
بله.
بذار پس پاسخ.
بله بله.
چیزی که یعنی چون فرمودی پرسیدی و من گفتم که من راجع مردم نمیتونم، ولی گزارش میدانی، گفتگوهای میدانی که خودم داشتم با مردم، با دوستانم از توی اسم جاهاشون نمیبرم، ممکنه که براشون مشکل به وجود بیاد، تو جایی که باهاشون سالها باهاشون همکار بودم و آدم هایی هستن که نه اصلا آدم های سیاسی هستن که در خیلی مثلا دانش های خیلی آنچنانی داشته باشن، خیلی هم مثلا پایین، و یا آدم هایی مثلا معمولی هستن. خودم باهاشون که صحبت میکنم همه دوست دارن که ما برگردیم به اون سیستم پیشین. چرا؟ چرا ما میخوایم برگردیم به اون سیستم؟ چون توی این 46 ساله این سیستم آزمون خودش رو پس داده. و من مثلا میپرسم میگم آقا بین این دو کاندیدو شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ همه گفتن اینو انتخاب، همه گفتن آقا ما این کاندیدو رو انتخاب میکنیم. پس من به پاسخم رسیدم، خرد مردم، شعور مردم داره نشون میده که من چه چیزی رو دوست دارم، دوست دارم چه کسی، کسی که مثل من لباس بپوشه، کسی که مثل من حرف بزنه، کسی که درد من رو بفهمه. توجه میکنی؟ کسی که بتونم فردا به عنوان نماینده کشورم اگه میره سازمان ملل سخنرانی میکنه، اگه توی یه چهار جایی میره که مثلا میخواد دست بده، آداب دیپلماتیک بلد باشه، بتونه تو کلمه حرف بزنه. توجه میکنی؟ این چیزی که مثلا من از مردم میبینم. اینقدر کوتوله های سیاسی در ایران حاکم بودن، اینقدر آدم های لومپن و سطح پایینی توی این چیزهای سیاسی بالا رو، پست های سیاسی بالا رو دست گرفتن که مردم خجالت میکشن از اینکه بگن که آقا این آدم نماینده ایرانه.
خب اینا درسته کروشان، اینا جواب سوال من نیست. ببین
من دادم
مردم خواهد. نه جواب سوال من نیست، به خاطر اینکه مردم از جمهوری اسلامی گذر کرد، مردم جمهوری اسلامی نمیخوان. بله. مشخصه مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان به هزار تا دلیل مختلف، ولی این من سوالم راجع به اون خرد برتره. بله شاهنشاهی میخوان اصلا مردم، ولی اون خرد برتره رو چه جوری قراره تشخیص بدن؟ شما اون فره ایزدی رو برای یک نفر در نظر میخوای بگیری، میخوای بگی این شخص جمشیده و این خرد برتر رو داره، این معیار سنجش این چیه؟ ما چجوری اینو تشخیص بدیم که این فرد داره اینو؟ اینو من بگو.
خیلی راحته، رفتارش، گفتارش، کردارش، پیشینش، نوع جهتگیریش، کارنامه دست کم نمیگم
خب
که
اینا
دست
قانونه
کم
دیگه.
کارنامه
خب اینا قانون،
کارنامه
اینایی که
ده
شما داریم که قانونه، اینها قانونه. یعنی ما بر این مبنا میخوایم بگیم که بله این آدم اون خرد برتر رو داره به خاطر اینکه این خصوصیات رو داره. خب این میشه قانون. این دقیقا هم چیزی که من میگم، یعنی این خود مشخص کردن این مبنا، این کارنامه، ارزیابی این کارنامه، ارزیابی این دانش، ارزیابی باید بشه. همینجوری نمیتونیم بگیم که این فلانی مثلا یه همچین دانشی داره، این باید ارزیابی بشه، باید مشخص بشه داره یا نداره. و یا اینکه این کارنامهش رو باید بررسی بکنیم ببینیم که این، اینجا میگن اوالیویت باید بشه، باید ارزیابی بشه که این کارنامه واقعا مثبت یا منفیه. و این رو مردم بعد اون موقع، یعنی اینا میخوام بگم که همون قانون است که میگه که این فرد،
میدونی مردم کی میتونن اینو ببینن؟ دو دوران گذار میتونن ببینن.
خب
در دوران گذار خیلی خب، در دوران گذار فرمودی مثلا یک سال، اصلا ما میگیم که خیلی خب آقا طبق گفته جناب افشین نریمان یک سال ما اینجا زمان داریم برای این انتقال. خب یک سال اینجا زمان وجود داره، مردم تو یک سال میبینن مردم مملکت چجوری اداره میشه.
ببین مردم همین الان هم میتونن ببینن. این آدم ها از آسمون که نمیاد. مثلا یه آدم 50-60 ساله رو داریم راجبش صحبت میکنیم دیگه، بالاخره یه گذشته ای داره، همین الان هم میشه ارزیابی کرد. ما اینجا احتیاج به رسانه آزاد داریم. اینی که باید بره تو قانون که رسانه رو هیچ جوری تحت شرایط شما نمیتونی جلوش رو بگیری. هیچ تبصره ای نیستش که بگی این الان امنیت ملی به خطر میفته. نمیشه الان اینجا باید جلوی رسانه رو بگیریم. نه، باید یه قانونی باشه در قانون اساسی آینده که بگی آقا تحت هیچ شرایطی جلوی رسانه رو نمیشه گرفت. رسانه باید آزاد باشه همیشه. و هر فردی رسانه است. اصلا این نیستش که شما حتما باید بری توی یک رسانه کار بکنی که از اون آزادی برخوردار بشی. نه، شما میتونی بری توی فیسبوک، توی یوتیوب لایو بذاری، حرفتو بزنی، برسونی به مردم پیامت رو. و این بعد این آزادی رو حکومت تضمین میکنه و از این حفاظت بکنه. این همون اشخاص که باید ازش محافظت بشه توسط حکومت. و ما راجع به فرد صحبت نمی‌کنیم، دقیقاً داریم راجع به سیستم صحبت می‌کنیم. خب سیستم ولی از افراد تشکیل میشه و افراد هم مسئولیت‌های مختلف دارن تا بالاخره یه نفر در رأس قرار میگیره و میشه اون به اصطلاح کسی که کل سیستم مدیریت میکنه. یا و بعد حتما نظارت بشه رفتار این، کیا نظارت میکنن، چجوری نظارت میکنن، چجوری اینو گزارش میدن. این همش میره تو قانون و تو قانون اساسی بعد اساسش مشخص بشه که بر چه اساسی دقیقا این چیزی که گفتی چجوری ارزو اینا همه اینا بعد بره تو قانون اساسی. و همه حرف من اینه که اون قانون اساسی رو کیا میخوان بنویسن، چه کسانی بعد بنویسن قانونی که دو مرتبه کلا سر مردم داره. من فکر میکنم که مردم ایران الان در یک جایگاهی قرار گرفتن که میتونن تشخیص بدن کلا سرشون نمیره و خوبه که از الان راجع به این موضوع صحبت بشه که بله. اون مجلسه چجوری باید تشکیل بشه، از چه ترکیبی باید باشه تا این قانون رو بنویسه و ما از این قانون چی میخوایم، میخوایم چی رو تو این قانون ببینیم و به چی باید بریم رأی بدیم. یعنی ما باید به عنوان یه شهروند این قانون ورق بزنیم. اولا این قانون نمیتونه یه چیز بزرگ، مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی 170-180 تا بند داره، اینجوری نباید باشه. قانون اساسی باید 20 تا بند داشته باشه. اساس و چارچوب اصلی رو باید مشخص بکنه. حالا یه 20 بند هم راجع به تقسیم بندی قدرت و سلسله مراتب قدرت و اونم تازه شاید هم کمتر، نمیدونم. یه قانوندان‌ها باید بیان بشینن اینو بررسی بکنن که این قانون اساسی چجوری نوشته بشه که مردم بتونن اینو بخونن ببینن که آقا این به زندگیشون میخوره یا نمیخوره و بعد بهش رأی بدن یا به اون یکی قانون رأی بدن. به نظر من قانون اشا یه چیز کلی تره و قانون حکومتداری یه چیز جزئی تره که چجوری میخواد اون اشا رو اجرا بکنه، چجوری قراره این اشا به قولی اینجا امپلیمنت بشه، چجوری این اجرا بشه در سطح جاری بشه در کشور. اون به وسیله حکومت انجام میشه و اون برمیگرده به ماجرای قدرت که این قدرت چجوری قراره از مردم تحفیز بشه به حکومت، چه سلسله مراتبی داره، چه جوری تقسیم میشه، چه جوری گردش پیدا میکنه. چون قدرت یه جا بمونه فاسد میشه. این یه اصلیه دیگه، مثل هم یه بخش از قانون اشخاص. قدرت نمیتونه یه جور بونه، قدرت باید بچرخه و دائما باید مورد بازبینی و بازرسی قرار بگیره اون فردی که قدرت رو داره که فاسد نشه، چون ذات قدرت فاسد، موندگاریش باعث فساد میشه. سخن شما رو میشنویم.
چیز خیلی وقت برنامه از حوصله بیننده ها فکر میکنم که خارج باشه، امیدوارم که حالا تو برنامه های بعدی بتونیم که بیشتر ادامه بدیم. من پیشنهاد میکنم که ببندیم.
سپاسگزارم. پس تا دیگه.
سپاسگزارم. بدون.
بدون.